رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و این مجله خبری است که با سرخط چند خبر شروع می شود. رئیس جمهوری تاجیکستان مردم را به حشر عمومی جمهوریوی دعوت کرد. در انتخابات فرانسه دور دوم برگزار می شود. مصر انتقال گاز طبیعی را به اسرائیل قطع نمود. هندوستان چای را نوشاکی ملی خود اعلان می کند. و تفصیل خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بار دیگر تاکید کرد که هر یک خانواده و هر یک سوبیکت خواجگیداری کشورش باید ذخیره دو ساله مواد ضروری داشته باشند. در زمینه قطع پیوسته انتقال گاز ازبکستان و کمبود نیروی برق و امر داد که کارخانه های صنعتی تا آخر سال روان پر را به استفاده انگشت و دیگر سوزشواری الटरनेटیوی گذرند. در جلسه وسیع حکومت رحمان همچنین به ترمیم و نوسازی راههای ماشینگرد مرکزهای شهر و ناحیه ها، کارخانه های نوی صنعتی و ایجاد جای های کاری، تنظیم تقسیم زمین برای ساختمان خانه های استقامتی و وسعت دادن آبادانی ها دستور داده، دعوت کرد که 28 و 29 اپریل سال روان روزهای حشر عمومی جمهوریوی پاککاری محل زیست اعلان شود. ایران میگوید معلومات حافظه هواپیمای بی‌سرنشین ایالات متحده را که سال گذشته در حریم هوایی ایران سقوط کرد افشا نموده است. گفته می شود از جمله دلایل های خوانده شدند که هواپیما در جاسوسی منزل اسامه بن لادن در پاکستان قبل از قتل او از طرف نیروهای ویژه آمریکا استفاده شده است. تهران همچنین میگوید نسخه چنین هواپیما را خواهد ساخت. ایران گفته است این هواپیمای مخفی را سقوط داده است، ولی آمریکا بر این است که هواپیما ضمن مشکلی فنی فرود آمده است و میگوید کشف اطلاع حافظه آن ناممکن است. تهران درخواست واشنگتن را با برگرداندن هواپیما رد کرده بود. در بریکولی سازمان ملل متحد بان کی‌مون در تجلیل از روز زمین گفت جهان در 20 سال آینده به خوراک، انرژی، آب و شغل بیشتر نیاز خواهد داشت. و کنفرانس سازمان ملل در مسئله رشد دوامدار را که باید در ماه ایون در ریو دی ژانیرو برزیل برگزار شود، امکانات برای جهان در ادراک اهمیت حفظ محیط زیست و پیشرفت استوار نامید. در روز زمین در سراسر جهان فیلم مستند یک روز در روی زمین به نمایش درآمد. بنابر نتیجه های پیشکی رسمی در انتخابات پرزیدنتی فرانسه روز یکشنبه، نامزد سوسیالیست ها فرانسوا هولاند با 27.5% رای ها پیشرفت بوده. رئیس جمهور فعلی محافظه‌کار نیکولا سارکوزی 26.6% رای گرفته است. هر دو نامزد رقابت ها را در دور دوم انتخابات ادامه خواهند داد که 6 می برگزار می شود. این در حالی است که تنها 31 برگه های رای شمرده شده اند. با نشر این اطلاع هولاند با ازدحام طرفدارانش گفت: این شام من در دور اول صفحه پیشرف شدم. این نشان اعتماد و برنامه است که من به مردم فرانسه پیشنهاد کردم. اینها احیای عدالت، مالیه دقیق، رشد و شغل اهالی است، کاهش قرض، حمایت صناعت ما، تبلیغ ارزش های جمهوری. نامزد دست راسته ماری لپن در جای سوم بوده 20% رای گرفته است. گفته می شود در رای دهی فرانسه نزدیک به 80% انتخاب کنندگان شرکت کردند. رهبر برکنار شده یمن میگوید انقلاب های بهار عرب به کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی خرابی آوردند. علی عبدالله صالح افزود از جمله یمن از تظاهرات ضد حکومتش میلیاردها دلار ضرر دیده است و اینچنین سازشی را تنقید کرد که باعث کش از قدرت برکنار شده حاکمیت را به رئیس جمهوری نو عبید ربو منصور هادی سپارد. در اوج آشوب های ضد دولتش صالح از ترکش نارنجک زخمی نیز گشته بود. شرکت های مصری میگویند اختلافات تجارتی سبب گشت که آنها قرارداد انتقال گاز طبیعی به اسرائیل را بیکار کنند. شرکت امپل امریکن اسرائیل کارپوریشن، همکار شرکت ایست مدیترانیان گاز کمپانی که به صدور گاز برای اسرائیل مشغول است، تصمیم مصر را روز یکشنبه اعلام داشت. رئیس شرکت گاز مصر محمد شعب این خبر را تصدیق کرد و گفت تصمیم در 19 اپریل گرفته شده چیزی بیش از انگیزه تجارتی ندارد و اسرائیل را عیبدار کرد که پول چند ماهه گاز را نپرداخته است. اسرائیل میگوید لوله گاز از زمان برکناری رهبری مصر حسنی مبارک در اول سال گذشته 10 بار تخریب شد و اسرائیل مقدار ضروری گاز را نگرفته است. هندوستان چای را نوشاکی ملی خود اعلان کرد. قرار است مقام دولتی چای روز 17 اپریل سال 2013 در سال روز اولین چای پرور هند اعلان شود. هندوستان در تولید و استعمال چای بعد از چین در جهان جای دوم است و 83% خانواده های آن منتظم چای می نوشند. چای بعد از آب در جهان دومین ارزان ترین نوشاکی است.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
در بعضی گوشه های تاجیکستان مسئولان مکتب ها از خوانندگان طلب میکنند که به خاطر گرفتن شهادت نامه تحصیل نام هایشان را به ترتیب دوران شوروی نویسند.
وقتی مکتب بود کادستان میگن که تو پاسپورت نام روسی فامیلیا بعد نام نه اگر ما اتستاد نامه تیم
برای نام فامیلیشون اگر ما خودشون باید میگه که من ما
متن همه خبر و گزارش ها را در با علاوه عکس و صدا و ویدیو می توانید در تارنمای رادیو آزادی در فرصت برایتان دلخواه پیدا کنید. نشانی ما در اینترنت www.azadi.tj و یا www.azadi.org. آزادی را همچنین در ماهواره هاتبورد و شبکه های فیسبوک و مویمیر، یوتیوب و تویتر نیز جستجو کنید تا از رویدادهای جهان، منطقه و تاجیکستان بی خبر نمانید. اینک سرخط مطالب بعدی برنامه ما. لحظه حقیقت. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوراو در حال به دوشنبه می آید که باید تصمیم طرف‌ها گرفته شود. تاجیکستان در فیلم یک روز در روی زمین نخست نمایش در 170 کشور عالم. وعده یا آرزو، امکان پایین رفتن نرخ بنزین و سایر مواد سوخت در تاجیکستان و مطالب دیگر. در دو روز آینده یعنی در جریان سفر وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوراو به دوشنبه به احتمال قوی چیزهای زیاد در مناسبت‌های بین تاجیکستان و روسیه روشن خواهند شد. خاصه که مسئله‌های زیادی حل نشده در بین دو کشور باقی ماندند و هفته گذشته رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان ضمن این نامعینی‌ها از وضع روابط بین دو کشور، صحیح‌ترش از برخورد روسیه در همکاری با تاجیکستان گیله و شکایت کرد. به احتمال زیاد شکوه او سبب یک هیئت دولتی روسیه تحت سربری لاوراو گشت، یعنی مسکو با بیانیه رحمان با بیانیه پاسخ نداد، بلکه رهبر سیاست خارجی خود را در صدر یک هیئت به تاجیکستان فرستاد. و اکنون گفتگوها سر کدام موضوعها خواهند بود از خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد میشنویم.
سفری سرگئی لاوراو وزیر کارهای خارجه روسیه به تاجیکستان زمان اتفاق می‌افتد که به قول کارشناسان خواسته و انتظاری های جانب ها حتی از یک فرد قطاری پوشیده نیست و تنها تصمیم مانده است که گرفته شود. اخیراً امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم کشاد و روشن در مظهر عام به کنستانتین کوساچوف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه گفت که روسیه یگانه شریک استراتژی کشورش است، ولی باید با تاجیکستان همچون شریک برابر حقوق وارد مذاکرات شود. در حالی که پاسخ تقریبی دوشنبه به مسکو از قبل معلوم است، آیا سرگئی لاوراو به دوشنبه با چی پیشنهادات خواهد آمد؟ سیمودین دوستوف سروری سازمان ایندم میگوید لاوراو به دوشنبه با یک بسته پیشنهادات که قبلا به قرقیزستان نیز پیشکش شده بود وارد می شود و آن هم باز در مورد پایگاه نظامی 201، فرودگاه نظامی عینی و نیروگاه راغون خواهد بود. آقای دوستوف افزود اما این سفر نیز خشک و خالی خواهد بود.
این پیشنهاد ایرادرام حربی در اولیاناس چگونه حل خواهد شد و بعد از آن ازبکستان چگونه تصمیم گیری ها خواهد کرد، بعد از این تاجیکستان میتواند در این مسئله مناسبت خود را معلوم کند. امام علی رحمان برای در اون شرط و شرایطی که روس ها پیشنهاد میکنند، یعنی برای 49 سال راضی بوده نمیتواند، زیرا میتواند این مسئله تقدیر سیاسی او را حل کند، چون در اینجا کشورهای مثل چین، امریکا و ایران هستند که در این مسئله از امام علی رحمان انتظارهای خود را دارند. همچنین ازبکستان انتظار است که حکومت امامعلی رحمان چگونه تصمیم خواهد گرفت در باره پایگاه حربی نظامی روس‌ها.
آقای دوستوف گفت تاجیکستان با 70 میلیون دلار هندوستان فرودگاه نظامی عینی را تعمیر کرده است، به هیچ وجه آن را رایگان در اختیار روس‌ها نخواهد گذاشت. در همین حال آرکادی دوبنوف تحلیلگر روس میگوید در حال حاضر مسائل نظامی میان روسیه و تاجیکستان در قیاس با مسائل اقتصادی اهمیت دویم درجه پیدا کردند.
حاضر خیلی مهم است که به تاجیکستان کمک رسانیده شود، زیرا این کشور ذخیره های کافی نفت و گاز ندارد و در حالت کنونی در محاصره اقتصادی ازبکستان است. کمک نه به خاطر آنکه عضو سازمان پیمان امنیتی در جمعی است، بلکه به آن خاطر که زمانی با روسیه در یک امپریا قرار داشت. از این چیز برد و هم باخت. از این خاطر سفر لاوروف معنی کوشش بازگشت به دوستی پیشینه را دارد. البته پورا بازگرداندن نمیتواند، زیرا اینجا اراده سیاسی رهبریت دو جانب ضرور است، لیکن یک تکان میدهد که این واضح و روشن است.
قبلا وزارت امور خارجه روسیه همکاری های دوشنبه و مسکو را در سطح بلند ارزیابی کرده گفته بود که گردش مال و کالا میان دو کشور در سال 2011 هم 810.4 میلیون دلار را تشکیل داده است، اما کارشناسان میگویند این رقم در سال 2010 هم 960 میلیون دلار را تشکیل میکرد. کارشناسان میگویند در حالی که روسیه و تاجیکستان از همدیگر خواسته و انتظاری های خود را دارند، اما هیچ بر سر آنها به اتفاق نظر نمی رسند، منطقا با سفر کاری سرگئی لاوروف مرحله مذاکرات خود را آغاز می کنند که انجامش به کسی روشن نیست. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان به وضع فعلی روابط تاجیکستان و روسیه در پس منظر سفر دو روزه وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف به دوشنبه.
سر از 5 مارت برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط ماهواره هادبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
نخست نمایش فیلم یک روز در روی زمین در توکیو سر شد و در دوام روز 22 اپریل پس از یک سیر جهانی در لس آنجلس ایالات متحده به پایان رسید. صدها هزار نفر روز 22 اپریل در زیاد از 170 کشور این فیلم نادر را تماشا کردند که همچنین صحنه های از تاجیکستان را در متاع عمومیش به بیننده پیشنهاد نمود. فیلم رویدادهای یک روز 10 اکتبر سال 2010 یعنی 10/10 را در سراسر جهان به زبان سینما بازگویی میکند و کنار هم گذاشتن حوادث یک روز مردمان کشورهای گوناگون با تحقیق سرنوشت انسان و طبیعت، مشکلی های معاصر اهل بشر، خوشبختی و بدبختی های همسان آدمان، ارزش های حقیقی زندگی تبدیل مییابد. در آگه این فیلم گفته می شود که وظیفه اساسی آن نشان دادن یک روز از حیات آدمان قشرهای گوناگون دولتهای ثروتمند و بینوای جهان است. کارگردان کایل رادیک ساعت پیش از آغاز نخست نمایش جهانی گفت امیدوار است آدمان از دیدن فیلم یک روز در روی زمین خواهند دریافت که زمین ما یک جای عظیم، مقتدر، گاه خطرناک و گاه زیباست. فیلم ما قرار است به آدمان یاری دهد تا درک کنند که حیات آنها به حیات همه ساکنان سیاره پیوند است و ما همگان باید قطع نظر از تفاوت‌هایمان دستی همدیگر را بگیریم. داستان فیلم در پیچش چند دایره ساخته شده است: صبح، تولد کودک، نورسی، آغاز حرکت روزانه، آموزش، نیمه روز جوانی و عشق، کار و اقتصادیات، طبیعت، گشت روز، فراغت، هنر، شام، جنگ و ناامنی ها، سالمندی، اندیشمندی، آمادگی به مرگ و غیره. اما تجلیل از زودروز یک کودک معیوب و نصب سفینه کیهانی به اسکای بین المللی کیهانی سر گردش ها دایره ها را به هم وصل می کند. تهیه این فیلم نیز یک کار جهانی بوده که 11 ماه پیش با مراجعه فیلمساز کایل رادیک و پرودوسر برندون لیتمن به مردم آغاز یافت. دو جوانی که هرگز با چنین طرحی بزرگ روبرو نشده بودند از اهل جهان خواستند تا رویدادهای یک روز خود را به ویدیو گیرند و به آنها بفرستند. زیاد از 19 هزار نفر در ویدیو گیری شرکت کرد و بیش از 3 هزار ساعت فیلم جمع‌آوری شد. علاوه به این از ژورنالیستان و فیلمسازان نیز خواسته شد در ساختن یک روز در روی زمین سهم بگیرند. برنامه رشد سازمان ملل از نمایندگی های خود در کشورهای دوردست درخواست کرد به فیلمسازان مدد و نوارهایی را که در روز 10 اکتبر سال 2010 ثبت شده انجام آوری کنند. از همین راه گزارش ویدیویی کارمند بخش تاجیکی رادیو آزادی برات یوسفی که دقیقاً در همان روز از زحمت تاجیکان در قنوچین پخته برداشته شده است به دست ردیگ و لیتمان افتاده به یکی از صحنه های موثر فیلم تبدیل گشت. مدیر بخش تاجیکی رادیو آزادی ساجده میرزا که در نخست نمایش جهانی یک روز در روی زمین در اکادمی سینمای جمهوری چخ شرکت داشت میگوید:
چیزی که برام از همه خوشایندتر بود این بود که گزارش همکاری ما، گزارش ویدیویی که همکاری ما آماده کرده است و ما اونا در سمونه رادیو آزادی نشر کرده بودیم در قطار صدها فیلم دیگر در این نوار اضافه شده بود، استفاده شده بود و ما اسم همکارمون را دیدیم، اسم بخش تاجیکی رادیوی آزادی را دیدیم و اسم رادیومون را دیدیم، اسم شرکت را دیدیم. خیلی خیلی واقعا من افتخار کردم از اون که بچه های ما کاری که میکنن قدردانی پیدا میکند، از جانب کار خوب در هر صورت شناخته میشود و مردم هم شناخت خوبی از این فیلم پیدا کردند. اونایی که فیلم ساختن از بین چندین فیلم اینه که انتخاب کردن، پس ارزش خوبی دوست دست براشون. از این خاطر من خیلی افتخار کردم که همکارای من خیلی کار خوب کردن.
نخست نمایش فیلم روز 22 اپریل در خانه کینو دوشنبه نیز برگزار شد، همچنین در نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل. پرودوسر فیلم برندون لیتمن گفت تشکیل نخست نمایش جهانی خیلی زحمت طلب بود، تنها به ایران رساندن آن 6 هفته وقت گرفت. اتفاقا یکی از صحنه های جالب فیلم در ایران نواربرداری شده است. مردی از منظره های شبانگاهی تهران ستایش میکند و میگوید آنها را دوست میدارد اما چشمانش پر از غمند. معلوم میشود صبح آن روز یعنی 10 اکتبر سال 2010 پسر او را ماشین زده است، جراحی خیلی گران است و او از چندین نفر کمک خواسته و دست خالی مانده است و میگوید من شدم که کسی مرا به نوار میگیرد و شاید کسی قصه مرا از این فیلم ببیند و برایش درس شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کنید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
امروز و جاویدان، اما امروز می توانید در صفحه فیسبوک راجع به همین فیلم که درباره صحبت کردیم، یعنی فیلم یک روز در روی زمین که دو صحنه از تاجیکستان دارد در قطار هزاران صحنه از کشورهای دیگر، فکر و اندیشه خود را بیان کنید. الکی مطلب ما و پارچه های این فیلم و هم ویدیویی که همکاران من برداشته بودند و به این فیلم راهیافت در آن استفاده شد در این مطلب گردآوری شده اند. ادامه برنامه. حکومت تاجیکستان میگوید بعضی شرکت های وارد کننده مواد سوخت قول دادند که نرخ مواد سوخت را در کشور پایین میبرند و چنین کار با خود حکومت تاجیکستان نیز وابسته است و پایین بردن نرخ مواد سوخت از قبیل بنزین در حال امکان پذیر خواهد شد که اگر حکومت 18% انداز از ارزش اضافه یا NDS را از بین بردارد. همکار ما در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاده در گزارش از قبل اقتصاددانان میگوید در آن صورت نرخ بنزین و دیگر مواد سوخت در تاجیکستان باید تا 30% پایان رود.
نمایندگان شرکت های وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان میگویند که اگر حکومت کشور اقلا 18% انداز از درآمد اضافه NDS را از بالای قیمت بنزین و سلیرک بردارد، نرخ نوهای مواد سوخت تا 30% کاهش خواهند یافت. همصحبت من یک کارمند شرکت گازپروم نفت تاجیکستان که خود را سراج محمدوف معرفی کرد گفت که اگر این اقدام صورت گیرد باور دارد که قیمت بنزین نفع 92 در تاجیکستان به 4.5 سومانی کم خواهد شد.
6.50 بود، 6.50 درم بود، ولی 6.60 شد. اصلا اون رول همون بازی نکنه بکنه ولی فویز هم اگر باشد، اگر NDS با 18 فویز این 10 تونه میدونی چقدر میشد؟ ای ای کن وای نرخ بنزین نیو کرده اوکی همون نرخ از کپش نکرده نیو کرده وای چی میدونم چور نیم هم شود ایتو وزی خودی که بود
نمایندگان شرکت های دیگری وارد کننده مواد سوخت به مثل امید 88، نفترسان و دیگر شرکت ها تقریبا همین حرف ها را می زنند. اما کمیته گمرک تاجیکستان می گوید که یکی از درآمد های اصلی مبلغ به بودجه کشور انداز ایلاوه هست که از مواد سوخت گرفته می شود و به صورت عموم 30% انداز جمع آوری شده از حساب انداز هایی است که بر بالای مواد سوخت قرار دارد. به نظر کمیته گمرک تاجیکستان کاهش دادن اندیس یا کم کردن آن در حالی که بودجه برای سال 2012 قبول شده است و مورد عمل قرار دارد امکان پذیر نیست. این در حالی است که افزایش روز افزون قیمت بنزین و خصوصا سالیارکا به زندگی روزمره مردم چی در شهرستان ها و دیهات تأثیر منفی گذاشته است. تا این چند سالی که مواد سوخت گران شده است، کشاورزان نمی توانند سر وقت زمین های خود را کشت کنند و یا حاصل زمین خود را زود به بازارها رسانند. هرچند گرانی مواد سوخت قیمت محصولات دهقان را در بازارها باز هم سنگین تر کرده است، ولی در همین حال مرکز مطالعات استراتژی نظری جمهوری تاجیکستان یک تحقیقات گسترده‌ای را در مورد نبهای اندازها روی دست گرفته است که از جمله پهلوهای انداز از درآمد اضافه را نیز مورد آموزش قرار خواهند داد. فریده مومینوا سردار ریاست مسائل اقتصادی این مرکز استراتژی:
تحقیقات گذرانده استودیم دایر به تغییریابی سطح اندازها و از آن جمله انداز از ارزش اضافه شده NDS و این فقط یک قسمی ترکیبی می شود دایر به تاثیر تغییر انداز بندی به نرخ نو.
در حال حاضر شرکت های وارد کننده مواد سوخت در عوض بیش از $1,000 یک تن بنزین را از روسیه وارد می کنند و کمیته انداز بالای آن 18% انداز علاوه از درآمد را می گذارد و قیمت آن هنوز به فروشگاه ها نرسیده به $1,180 برابر می شود. بالای آن شرکت های وارد کننده تا 10% فایده خود را گذاشته به نقطه های فروش تحویل می دهند. اخیرا حکومت تاجیکستان دستور داد که انداز از درآمد علاوه یعنی NDS را در صورت وارد نمودن تجهیزات فنی برای کارخانه های صنعتی برداشته شود. از نماینده کمیته اقتصاد مجلس نمایندگان سفرعلی گلوف میپرسم که آیا حکومت کشور می تواند انداز از مواد سوخت را هم بردارد و یا کم کند؟
و اگر از دیگر یکون سرچشمه ایلوگی داشته باشیم در او حالت بعد یکون فکر دامدن ممکن، برای که سرچشمه ایلوگی نباشه وقتی بودجه تصدیق شده ما او را کم کرده نمیتونیم.
برخی از تحلیلگران از جمله اقتصادشناس تاجیک حکیم داورانوف بر این نظر است که حالا گرانی نرخ بنزین و سالیارکا به حد به زندگی مردم و ساحه کشاورزی و از همه بیشتر به نرخ بازارها تاثیر منفی گذاشته است که برای مردم ارزانی قیمت مواد سوخت حالا از گندم هم ضرورتر شده است. مرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گفتگوها، تلاشها، تخمینها و پیشبینیها و همچنین قبل وعده ها درباره احتمال پایین رفتن نرخ بنزین و مواد سوخت دیگر در صورت پایین رفتن انداز از ارزش اضافه در تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 25 مارس سال 2012 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9740 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
در تورنمای رادیوی آزادی تقریبا 3 یا 4 ماه پیش از این درباره آن بحث جریان گرفته بود که پرزیدنت های کشورهای سابق شوروی خیلی زیاد کتاب می نویسند. برخی از آنها تا 20 و یا 25 کتاب نوشته است و می گویند که آیا کی آنها فرصت می یابند که کتاب خود را بنویسند، در حالی که کشورهایشان در بحران عمیق قرار دارند و آنها باید هر روزه در غم آن باشند که چگونه کشور را پیش برند، حیات مردم را تغییر دهند. اما اکنون با نوشته و چاپ شدن کتاب یکم پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ یک بحث دیگر پیدا شد که آیا از فروش این کتاب ها چقدر فایده به دست آوردن ممکن است. یانوکوویچ گفته است که از فروش کتابش 2 میلیون دلار فایده گرفته است. بعضی کارشناسان حساب کردند که اگر در اوکراین هر شهروند این کشور از این کتاب 2 نسخه خریداری کند، در آن صورت ممکن است که درآمد از فروش کتاب با 2 میلیون دلار برابر شود. در عکس حال این رقم زیر سوال می باشد. در این باره همکار ما خورشید همدم گزارش دارد به این ترتیب.
پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ با استفاده تعبیرهای آمیخته ناروشن و دانش نه چندان عمیق صرف و نحو زبان شناخته شده است. در مرحله پیش از انتخاباتی یانوکوویچ در نوشتن پروفسور خطا کرده بود. همچنان بسیاری ها در یاد دارند که ماه دکبر سال 2010 هنگام ارائه پیام سال نوی یانوکوویچ کلمه ارچه به زبان اوکراینی را فراموش کرده جای یالینکا کلمه روسی یولکا را استفاده برده است.
Сьогодні вже встановлюється новорічна йолка, і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік.
Аз ін ро хабари нависандаи асама сердаромад будани Янукович бисёриҳо ро ба таъҷҷуб овардааст. Дар сомонаи интернети президенти Украина эъломияи даромадҳои Янукович дар соли 2011 нашр шудааст, ки бар пояи ин санад ӯ соли гузашта аз ҳисоби фурӯши китобҳояш тахминан 16.5 миллион гривна ё худ 2 миллион доллар ба даст آورده است. با این حق زحمت یانوکوویچ در یک قطار با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما قرار میگیرد. البته رئیس جمهوری آمریکا سال 2008 قبل از انتخابش به کرسی پرزیدنتی کتاب نشر نموده 2.5 میلیون دلار کسب کرده بود. خلاص در یک کشوری که معاش میانه به معادل 300 دلار آمریکا برابر است، یانوکوویچ از نویسنده های سردرآمد به شمار می رود. برنده جایزه های مختلف روزنامه‌نگار اوکراینی ایرینا رازدوبودکو باور ندارد که یانوکوویچ واقعا از حساب فروش کتاب هایش چنین سرمایه را کسب کرده باشد.
در اوکراین به دست آوردن چنین گنرار کلان غیر امکان است، زیرا حق زحمت مؤلف زیاد قدر نمی شود. این نمونه فساد است. ما نویسنده هایی داریم که به مانند ویلیام فولکنر شهرت جهانی دارند، ولی آنها هم از حساب کتاب هایشون چنین درآمد به دست نمی آورند.
به نظر می رسد که یانوکوویچ با هدف جلوگیری از تنقید اعلان کرده است که درآمد از کتابهایش را در کارهای خیر صرف می کند. روز 15 اپریل پرزیدنت اوکراین گفت که او پولی از فروش کتابهایش کسب نموده را برای کمک به بیماران و ویژه کودکان بیمار مصرف می کند. کتابهای یانوکوویچ با نام سال مخالفت، سال در کرسی رئیس جمهوری و آینده اوکراین باید چگونه باشد، سال گذشته به زبان اوکراینی نشر شده بودند. او همچنان کتاب را زیر عنوان امکانات اوکراین به زبان انگلیسی به طور رسان که امکانات سرمایه‌گذاری در این کشور را توصیف میکند. نویسنده اوکراینی اندری ککاتیخا با استهزا میگوید که به فکر او پرزیدنت کشورشان هیچگاه انگشت روی حروف تخته کامپیوتر نگذاشته و سطر هم چاپ نکرده است، ولی اگر تعبیرهای معروفش از قبیل یولکا و یالینکا و غیره را نشر میکرد، شاید خواننده پیدا میکرد. نویسنده دیگری اوکراینی واسیل شکلیار بر این فکر است که یانوکوویچ در صورت می توانست 2 میلیون دلار از حساب فروش کتابهایش به دست آورد اگر هر یک پیر و جوان اوکراینی و از جمله کورها هم 2 نسخه از آثار او را خریداری می کردند.
همین گونه گزارش درباره کتاب های رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ. و در اینجا نشر اولی مجله خبری رادیو آزادی به پایان میرسد. در نشر بعدی باز گزارش های جالب داریم. در پیش ما و شما را صدای هموطن، سیمای هفته، غوای تاجیکان در اینترنت انتظارند و سپس در سری ساعت باز مجله خبری ادامه خواهد کرد. به تو